أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. شب جمعه است، اموات منتسب به جمع امام عزیزمون، شهدامون، امام شهیدمون یاد کنیم، با هم یه فاتحه رو قرائت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. صلوات حسینی خط بفرم. گمان بعدی که در قرآن کریم آیه داریم براش، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، معنیش اینه که آیا فکر میکنید که در کنایه مثل بقیه موجوداتی که یا حیات حیوانی دارن یا حیات نباتی دارن، شما رو خلق کردیم بدون هدف خاصی، که هدف خاص عرض کردم خدمتتون مقصود جاودانگی، چون آخرش میگه با انکم الینا لا ترجعون، شما جاودانه نمیشید، سمت ما بر نمیگردید. خب این آیه دلالت بر چی داره؟ دلالت بر این داره که بریم بگردیم ببینیم که ما باید در خلقت چه کار کنیم. اولش من این جمله تکراری رو عرض کنم خدمتتون که میگن آقا هدف خدا از خلقت چیه؟ هدف یعنی آدم یه چیزی نداره مثلا میخواد بره بهش برسه. لذا کلمه هدف خدا از خلقت چیه؟ با صفات ذاتی خدا جور در نمیاد. علامه طباطبایی صریحا میفهمند که خدا نمیتونه هدف داشته باشه. خدا میتونه از باب رحمت یه جلوه کنه که این جلوه مثلا درش خلقت انسان هم هست. از باب سلام علیکم درش خلقت انسان هم هست. پس خدا اینجا میگه که من میون مخلوقاتی که داشتم در جلوه خالقیت خودم توی انسان رو که خلق کردم، هدف تو با بقیه فرق داشته. یعنی تو خلق شدی برای یه اهدافی که باید داشته باشی. حالا برو بگرد مثلا پیدا کن در صحبت‌های دیگه من در قرآن یا در روایات. خب تو قرآن کریم خیلی جاها اشاره میکنه که با در دنیا چه باید بکنیم، اما اشاره مستقیم خیلی سریعش دو جاست که در آیاتی که الان خدمتتون میگم، یکی ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که اولا اینجا بحث جن رو هم مطرح میکنه که اونا هم ظاهرا مثل ما خلقتشون عبث نبوده و موجوداتی هستن که شاید در خیلی از مسائل از ما هم جلوتر هستن در خلقت. در خیلی از من باعثم نه عقبتر هستم، باز طبق آیه شریف قرآن که ما افضل مخلوقات هستیم. اما میگه من شما رو خلق کردم برای عبادت. عبادت اینجا معنی معرفته. حالا اصلا هم لازم نیست بگیم ای لیعرفون، خلق کرده برای این که خدا رو بشناسیم. نه، خود عبودیت به معنای معرفته، به معنای لغلغ زبان که نیست که. عبادت رو در خود قرآن، در روایات ما و حتی در انجیل و تورات شرح دادن که عبودیت یعنی چی. عبودیت یک سری اعمالی است که این اعمال ما را در مسیر رسیدن به خود خداوند تبارک و تعالی شبیه به خدا میکنه. اگه نمازه برای اینه، اگر روزه است برای اینه، اگه جهاده برای اینه، اگر کنترل زبان و چشم و دست و قلم و غیره است برای اینه. خود حرکت عبادی هدف نیست، مقدمه است برای رسیدن به یه هدفی. هدف چیه؟ نزدیکتر شدن به خود خداوند تبارک و تعالی، که این نزدیکی به معنای نزدیکی صفاته. این آدم در طول زندگیش از صفات الهی بیشتر بهره ببره، کریمتر بشه، رحیمتر بشه، حتی صفات قهری خدا در جای خودش، اون قهری که آقا امیرالمومنین داشت بهش میگفتن قهر الهی، قهر الهی سر جاشه، همه اینا سر جاشه. پس اولین بحث همین است که ما عبادت رو به معنای هدف نگیریم. عبادت وسیله است. هدف چیه؟ هدف این است که ما برسیم به اون صفات الهی. خب این وسط برای این که از عبادت برسیم به هدف یه وسیله لازم داریم. اون وسیله تفکر، فکر. تفکر ساعتن افضل من عبادت فقلین او ثقلین. آدمایی که فکر میکنن، امام سجاد جزوه، حالا همه ائمه شاید اینطوری بودن، اما جزوش مشاهدات یاران امام سجاد این بود که ایشون قبل از نماز، مخصوصا نماز مغرب و عشا، یکی از مقدمات نمازش تفکر در آسمان ها بود. و آقا مثلا به آسمان خیره میشد، بهت زده، عظمت رو درک میکرد. خیلی وقتا ما تو این کوچکی های دنیا وقتی گیر میکنیم، فقط کافیه نینه نگاه بکنیم به آسمون. دو تا نگاه جز نگاه های خیلی مستحبه، یکیش نگاه به آسمون، دومی دریا. عظمت تازم اون دریا به قول مولوی ما داریم سطحش رو میبینیم، اون پایین یه کره زمین دیگه است، داستان داره برای خودش، قواعد داره، سبک زندگی داره، خورد و خوراک متفاوت، خونه نه آشیانه، داستان مختلف. بعد آدمی که مثلا توی یه چهار دیواری 150 متری بهش دادن تو این گیر کرده، وقتی که به آسمان و به دریا و به عظمت فکر میکنه و نزدیک میشه، این آدم به عظمت الهی نزدیک میشه، به رحمت الهی نزدیک میشه. آقا میگه مثلا، یه مثال خیلی پیش پا افتاده بازاری بزنم، میگه آقا مثلا فلانی به ما بدی کرده، واقعا هم بدی کرده، خب منو ببخشمش دلم آروم نمیشه، همه رو میبخشم غیر این. میگم خیلی خوب، اون همه رو که بخشیدی صفت انسانیت بود، این یکی صفت الهیه. دو تا نکته داره. یک، وقتی اینو میبخشی، من راجع به این مؤمن و مؤمنات میگم، نه اینکه بریم ترامپ رو ببخشی، وقتی اینو میبخشی صفت عظمت الهی در وجودت بزرگتر میشه، به خدا نزدیکتر میشه. دو، حالا نبخشی چه سودی میکنه؟ تو قیامت چه سودی میکنی؟ تو قیامت خدا میگه خب آقا نبخشیدی اینو، اگه بهشتیه مثلا دو تن از اعمالشو بدیم به این، اگرم که جهنمیه دو تن از اعمال بد تو رو بدم به اون، یکم اون بیشتر بسوزه، در حد دو تونه دیگه. خب ولی همین حساب کتاب قیامت، وقتی میری اونجا، وقتی تو رو به عنوان انسانی ببینه که صفت بخشش الهی در جایی که بخشش انسانی نبوده، آدم ها نمیبخشن اینو، خدا میبخشه، وقتی میبینه آقا در تو صفت بخشش الهی هست، دو تون چیه؟ الا بی نهایت شما اونجا درجه داری. و از این بر اگه خدایی نکرده ما اهل این باشیم که عذاب بشیم، این عذاب ها به خاطر اون بخششه، الا بی نهایت، چون خداوند میگه که من چون غیور هستم، یکی از غیرت های خیلی خوب خدا تو این بازی هست که آقا تو میخوای من بگی از من کریم تری؟ یه جمله تکراری دو پرانتز بگم، مرحوم آقای دولابی رحمت الله علیهشون میگفتش که در روز قیامت یه عده از مردم آیه قرآن دیگه بهشون میگن کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، میگن تو یه صفتهایی داشتی مثل همین صفتهایی که بهتون گفتم، حساب کتاب تو با خودت، پرونده میدن دستش، میگن خودت هرچی امضا بزنی همون قبوله، اصلا یه قرار داده. میگه کسی که صفات الهی درش قویه حساب کتابش با خودش. آقای دولابی میفرمایید تا اینجا رو شنیدید خیلیم خوشحال شدیم، میگفت من دولابی یعنی که آقا فکر نکن مثلا یه معصوم داره صحبت میکنه، من دولابی به توصیه میکنم روز قیامت، الان میگم من اینی که دارم میگم نه خودم خیلی باور دارم نه توی که میشنوی، ولی واقعا یادمون بمونه اگه بهت گفتن کفا به نفس کل یوم خودت حساب کن، فکر نکنی از خدا کریم تری ها نسبت به خودت. آقای دولابی میفهمیدن پرونده رو باز نکن، همجوری به دستش بگو من اونجا رو نایمدم در خونه کریم خودم حساب کنم، تو باید حساب کنی. پس عبادت به این معناست، اگر شما عبادت رو بینید عبادتون بلا حضور، عبادتی که ندونی برای چی داری عبادت میکنی، مثل همین روزه و منبر رفتن من و خوندن اون و فلان و اینا و همین نماز و اینا. لن یورس، هیچ میراثی نداره، لن نفی ابده، مطمئن باشید چی بهت نمیدن. چرا میدن؟ الا بعدا، دورترت میکنه از خدا. عبادت بلا حضور این نیست که وقتی میگی بسم الله الرحمن الرحیم حواست باشه چی گفتی، عبادت بلا حضور یعنی عبادتی که تو عبادت رو هدف بدونی نه وسیله، هدف تقربه، هدف عبادت نیست که، عبادت وسیله است. اگر عبادت رو شما هدف بدونی هی بشموری چقدر گفتم، چند تا صلوات گفتم، الحمدلله امروز توفیق بود مثلا 1000 تا گفتم، این یعنی چی؟ چرا گفتی الحمدلله؟ این 1000 تایه بعد ببینید چه اتفاقی در تو افتاد، آیا تو رو به خدا نزدیک کرد یا نه اتفاقا یه کبری دچارت کرد که بدترم شدی. الحمدلله بیمارستان زدم، این عبادتی بیمارستان زدن، الحمدلله مثلا ما 110 شب تو خیام ملت مبعوث شده، این ملت مبعوث شده بعض وقتا بره برخی داره توهم ایجاد میکنه، حروفی میکنه موساست. این عبادت های مدلی باید مقدمه این باشه که تو خدای تر شده باشی، صفات رفتارت اینها به خدا نزدیکتر شده باشه، این میشه عبادت. پس ما شما را خلق کردیم که چی بشه؟ که ما نزدیک شید، هدف تقربه. وسیله تقرب چیه؟ عبادته. وسیله تقرب چیه؟ کنترله. وسیله تقرب چیه؟ مرارته. وسیله اینا همش وسیله است. بله تو اگه از مسیر مرارت و سختی و زود جلو بری بدون نیت تقرب، بله صفات انسانیت متبور میشه، یه سری قدرت ها پیدا میکنی، ما دنبال اونیم. حالا پیدا کردی، فوقش هم مردم کف کردن گفتن حاجی نگاه کرد درون ما رو خوند، ممکنه با ریاضت ممکن، بعد که مردی جاودانگی چی دست ما رو گرفته تا بقیه چیزایی که هستش. پس اولین نکته این است که گفتن آقا شما را خلق کردیم عبادت کنیم، یکی این بود. دومی چیه در آیه شریف قرآن؟ صلواتشو بفرستید. لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، یه مسابقه هم اینجا داریم، یعنی ما توی این بحث ببینید، تو مثلا بحث خیرات میگه سابقو، سبقت بگیرید، خداوند یه مسابقه هم را یعنی ما رو با هم مقایسه میکنه، جوان و نوجوان و پیر و میان، سال 1405 شرایط خاص خودش رو داره، 1305 شرایط خودش، 1200 شرایط خودش، 2000 سال قبل از میلادم شرایط خودش. یه مسابقه است، خداوند هر نمره‌ای میخواد به آدم بده در بستر زندگی اون آدم بهش نمره میده. یکی الان تو جمعه، نسل اندر نسل، اهل عبادت، اهل رعایت، اهل فرمان، یکم تو جمعه که دیشب آشنا شده. اگر اون اولیه دوتون عبادت با معرفت داشته باشه، دوتون، این دومیه نیم مسقال، خدا به بستر نگاه میکنه، نمره میده. ببینین چی بوده. اونی که اونجایی که داره میگه سیئات المقربین حسنات الابرار، کارای خوبی که ابرار یه دو سه قدم از مؤمنین بالاتره، کارای خوبی که ابرار میکنن برای مقربین گناه منظور میکنیم. برای چی؟ برای که بسترها فرق میکنه. این آدمی که مثال دنیایی بزنم، آدمی که باباش دکترا داره، مادرش دکترا داره، خودش مشکل معاش نداره، مشکل خونه نداره، مشکل رفاه نداره، سردش نمیشه، گرمش نمیشه، مشکل تغذیه نداره، بهترین کلاس ها رو شرکت میکنه در بهترین شهرها، رو اعصاب و روانش کسی راه نمیره و غیره، این پسر و دختر وقتی که کنکور شرکت میکنه با اون کسی که در یک خانواده محروم که این باید دو شیفت کار کنه فلان کنه، این دوتا تو بستر نمراتشون ممکنه تو کنکور متفاوت باشه، اما توی بازی آخرت اینا متفاوت نیست، اون بستراشون خیلی فرق داره. نمره ده دومی اندازه 1000 اولی میارزه. بزرگترین ذکر یعنی چه؟ یعنی یاد خدا بودن. امام صادق میفرمایند بالاترین ذکر در میان غافلینه، جایی که بستر مناسب نیست. اگه علام این اون پسر و دختر و زن و مردی که کف خیابون امریکا داره راه میره، یه پرچم دستش گرفته، ظاهرش هم مثل من و تو نیست، شاید تو عمرش هم یه بار دو رکعت نماز نخونده، فحش میخوره بره مملکتش و راه میره، اندازه 100 شب تو میارزه، چون بستر متفاوته. زمینه و بک‌گراندی که آدم ها درش عبادت میکنن تو نتیجه عبادت و تو نمره عبادت تأثیر داره. بعد یه دفعه میبینی اون آدمه، من این که میگم اون آدمه، همین دیشب پیش اومده برام، اون آدمه به خاطر 100 تحمل این مدل عبادت یهو چنان برمیگرده که از من میزنه جلو. تو ظاهرم هم اینا، تو ظاهرم هم اینطوری میشه، چون ذکر در میان غافلین صفات الهی در بستر شیطانی خیلی جواب میده، خیلی جواب میده. پس اینم قسمت دومش که در آیه میفرمایم مسابقه است، خواهیم امتحانتون کنیم، به بسترتون و زمینه که درش هستید نگاه میکنیم، نمره میدیم، ببینیم چی میشه، کی میبره، کی میبازه، چه اتفاق میفته. خب بازم صلوات خط کنید. خب مقام معظم رهبری تا ساعتی دیگه پیام میدن، هر وقت پیامشون آمده شد ما در جا مجلس قطع میکنیم، پیام گوش میدیم. انشالله برای سلامتشون یه صلوات بفرستید. این صلوات واقعا تأثیر داشت در سلامتی آقا. قسمت بعدی رو بگم، این بحث رو یکم مختصرش کردم من، بریم سراغ بعدی. ببینید آیه شریفه قرآن دقت کنید، لم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه والله خبیر بما تعملون. چیزی که الان خیلی مبتلا به امروز ماست، میگه ببین دیگه رامین رضایان هم فهمیده، یعنی الان دیگه اینقدر آقا اینقدر الان دیگه اوضاع شفافه، من باز برخی از دوستانی که هنوز مرددن متعجبم. مثلا طرف هنرپیشه یه زشته، نه قیافش کاراش، تو عمرش یه دونه مثلا سر به آسمان بلند، اون فهمیده که جبهه انسان ها حداقل کدوم، جبهه غیر انسان ها کدوم. اینو دیگه همه فهمیدن، الان میرسیم که چرا بعضی نفهمید. بعد چی میگه؟ میگه قرآن کریم میگه آقا اختلافات بین خودتون، بین خودتون حل کن. غیر مؤمنین، رسول خدا و خدا ولیجه، با کسی درد دل نکن. آقا صدای من از تریبون نمیدونم جمهوری اسلامی شنیده نمیشه، خیلی خوب، یه برگه برد و بنویس برو بزن پشت نزم یه در خونه، نرو جلو میکروفون غیر مؤمنین. خدا میگه این عاقبت به شری داره براتون. با دشمن خدا در دل، حالا دشمن خدا هم که میگم الان بهتون میگم کیاره داره میگه. خط کشی در ارتباط با غیر خدا، رسول خدا و مؤمنی، مشکل قشنگ محکم خط کشی کن. بعد تقسیم بندی میکنه، یک دشمنان، دشمن که مشخصه که دشمنان، خط کشی نکنی بعدن این دشمنه میشه دوست. حیوانات هم تعجب میکنن، یعنی الان مثلا بعضی از این فارسی زبان ها رو که با پرچم اسرائیل تو خیابون آمریکا میبینن، اون یاری که داره اونجا شیشه میکشه آمریکاییه، با تعجب بهش نگاه میکنه، خیلی امیدوار میشه به خودش، چیه داستانی؟ کار نداریم تو شیراز و جمهوری اسلامی ده هنوز رو متکاشون پرچم اسرائیلی گذاشتن. خب این اول، یک دشمنان، دو کافران. کافران کی هن؟ کافران زینه سیستم الهادی، سیستمی که خدا رو قبول نداره، این سیستم برکت نداره، سیستمی که با خدا مشکل داره. کفر یعنی چی؟ یعنی این ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشابه، این نمیبینه، با پشت سر آدم کور حرکت نکن. آدمی که خدا رو قبول نداره، نه درست تصمیم میگیره، نه درست راهنمایی میکنه، نمیتونه به تو سودی برسونه. سه، لاابالی ها. لاابالی کیه؟ کسیست که آقا حق رو قبول داره، خدا رو قبول داره، اراده این که بابت این قبول داشتن خدا هزینه بده نداره. لاابالی یعنی اینقدر اراده نداره که به خاطر خداوند تبارک و تعالی هزینه بده. هزینه چیه؟ فقط این نیست که مثلا بره جنگ کنه، هزینه این که اراده نداره نماز بخونه، اراده نداره که کنترل کنه خودشو، اراده نداره الکل مصرف نکنه، اراده نداره گناهان کبیره اراده نداری، اصلا فکرش هم نیست، تو این فکره هم نیست. چهار، انسان نماها، کسانی که قرآن کریم میفهمند اینها از انسانیت، فقط قیافشون مثل تو، دست دارم پا دارم، من بعضی وقتا نگاه میکنم این دشمنان بشریت رو، این دستش میبینم این دست منه، خجالت میکشم، چرا من مفصل آباد مثل این کار کنه؟ ما خودمون خیلی وضعمون خرابه ها، ولی دیگه حداقل این که انسان رو فکر کنم باشم. این کثافتی که الان در خاورمیانه 70-80 ساله کثافت بزرگتر کاشتن، این پاش از لبنان قطع کنی میره غزه رو میزنه، از اونجا قطع کنی ممکنه بره داخل خودشون شهرکا رو میزنه. دیدید که اصلا مدلشون یه مدلیه که انسان نمیتونه اینطوری باشه، حیوان هم نمیتونه اینطوری باشه، نا ازل از حیوانند، یه مدلیه. و من بهتون قول میدم خیلی زود، به همین الان هم شروع شده، اینا هیچ جای جهان نمیتونن پاشون رو بذارن، و اینکه انسانیت بر طبق قاعده الهی در جهان رو به رشده.
اگر انسان ها رو به افول بودن، حکمت خدا زیر سوال می رفت. اینا دیگه به خواب شبشون ببینن بتونن جای دیگه غیر از همون طویلهی که درش زندگی می کنن بتونن حرکت کنن، آزادانه و فلان کنن، اینجوری نیست. میگه با اینها ادامه شو ببینید، قرآن کریم آیه 2 سوره ممتحنه میگه میدونید اقلیت ها کلن خوش اخلاقن. مثلا میاد میگه تو شیراز آخو این یهودی ها چقدر خوش برخوردن. مثال نمیگم یهودی ها شیراز خوبن یا بدن، میگم اقلیت ها خوش اخلاقن. چرا؟ چون اقلیت حساب میبره. الان مثلا شما فرض کن توی خودمون همینطوری، ما مثلا ما 2000 نفر بشیم تو خیابون بخوایم را بیفتیم، همه شاخشونه میکشیم برای پیاده رو. یه نفر باشی مؤدب میشی، لبخند میزنی، میگه جذب کنم فلان کنم، اقلیت هم میشه. بعد میگه به این خوش اخلاقی اقلیت نگاه نکنید. آیه قرآن سوره ممتحنه است آیه 2، اگر بر شما چیره شوند دشمنانتان خواهند بود و به آزار و کشتن و تحقیر و اقدام بر ضد شما برخواهند خواست. اینا فعلا دورن، کمن. اینا زیاد بشن یه کوچه رو بگیرن از سر تا تای کوچه رو شروع میکنن به هر جنایتی که شما فکر کن. اینا جنبه حکومت بر یه کوچه رو ندارن. آدم بیدین اعتبار نداره. میگه فعلا اینطوریه. اگر اینها الان چیزی که الان داره باز مشخص میشه کامل، اگر اینها زور دستشون بیفته، اینطوری هم نیست که مثلا یه جماعت فرض کن 10 نفرن، این 10 تا دیگه همه رو بزنن داغون کنن فلان. قرآن ادامه میده میگه بعد که این 10 تا همه رو زدن و داغون کردن و هر غلطی دوست داشتن کردن، میافتن به جون خودشون. میگه اتحاد اینها اتحاد مثل گرگ های گرسنه است که غذا گیر نیاوردن، خودشون هم دارن یه چشی هم دیگر میپان. یعنی البته میگم بعضی ها توهم میزنن، میگم مثلا بین ترامپ و نتانیاهو اختلاف و ایناست، توهمه ولی بعیدم نیست. قرآن داره میگه اللهم مشغل الظالمین و الظالمین، یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. بله تو سیاست شیطانی اتحاده، ولی بین افراد شیاطین درگیری پیش میاد، همدیگر هم میزنن پاره میکنن اینا. ادامه میده میگه دلیل این که شما مؤمنین برخی از اوقات باور میکنید کلمه است به نام جهل چندگانه. جهل چندگانه چیه؟ جهل چندگانه یه جو روانی است که در این جو روانی تو حس میکنی تنهایی. آقا الان مثلا من دارم صحبت میکنم، این آقا مخالفه، مثلا تو قیافش نمیخواد مخالف باشه، فرض میکنیم مخالف، بعد نه همه دارن نگاه میکنن گوش میدن اینطوری میکنن، میخوام من الان پاشم مخالفت کنم فایده نداره. این آقا مخالف، این هم همین فکر رو میکنه، این هم مخالفه، اونم مخالف، اونم مخالفه، یه جو روانی ایجاد شده، در این جو روانی همه فکر میکنن تنهان. آقا امیرالمومنین میفرماید اون نفر اولی که تابو رو میشکنه بلند میشه میگه آقا چی میگی من مخالفم، یه دفعه این بلند شد، اون بلند شد، اون بلند شد، اون بلند شد، تازه میفهمیم که ما تنها نیستیم. حیله دشمن چیه؟ برای تو یک جهل چندگانه ایجاد میکنه که الان توی ادبیات امروز سیاسی بهش میگن مارپیچ سکوت. این ادبیات قرآنیه. در این جهل چندگانه آدم ها حس میکنن که تنها. مثالشو دیدین دیگه، تو این دست روی ها داریم میریم، مثلا یه آقا و خانومی که قیافش با ما فرق داره دوست داره بیاد، حس میکنه من برم اینجا تنها. بعد اولیه که میاد، دومی هم میاد، سومی هم میاد، یه دفعه این آقا زدن کلن همه اومدن. توی مباحث عقیدتی همینه، تو مباحث سیاسی همینه، تو مباحث نظامی همینه. تو مباحث نظامی اینایی که میگم من دیدم، خب پشت خاکریز که آدم ها بچه رزمنده ها کپ میکردن از ترس، ترس داره، شوخی نیست که. این فکر میکنه اون میترسه، اون فکر میکنه اون میترسه، یکی با خودش میگفت من میخوام نترسم. وقتی بلند میشد میگفت الله اکبر، بقیه میفهمیدن که میشه نترسید و حمله میکردن. قرآن کریم میفهمن جهل چندگانه، اون کسی که اول تابه رو میشکنه، خط رو میشکنه، اون یک بدعتی، یک روشی رو راه میندازه که تا الال ابد هست. زمانی که حضرت امام بلند شدن و گفتن فلان و فلان و اینا، تو خود بدنه مراجع در سطح ایشون در حوزه یک نفر هم فکر نمی کرد این کار موفق بشه. بعد دومی اومد، بعد سه تا این بر اومدن، چهار تا اون بر اومدن، فلان شد. من یادمه من اولین راهپیمایی که بر علیه رژیم پهلوی لعنت الله علیهم اجمعین در مشهد را افتاد، من یادمه اون زمان حرم یکی دو تا بیشتر سر نداشت، حرم امام رضا دور سقاخونه اسمال طلا، 20-25 نفر دورش میگشتن، میگفتن مرگ بر شاه، 20 نفر. و اینا کسانی بودن که دم در ساواک منتظرشون بود، ولی تابو رو شکستن. ساواک اینا رو برد، ولی فردا اونا شدن 300 تا. بعد درفشون 1000 تا دیدن تو اونجا جا نمیشن، اومدن تو بس شیرازی. بعد تو بس شیرازی پر شد، دیدن آقا نمیشن، رفتن سمت میدون شهدای رفت، اونجا شد پاتوق. حق نیاز به ابراز داره برادر خواهر، حق در دل اثری نداره، نیاز به ابراز داره. توی پیج میری 500 تا آدم هن، خب 10 تا دارن چرت و پرت میگن، 200 تا واسه چه خبره، 100 تا میخوان حرف بزنن، میگن نه ما تنهایی. آخرش همون ده تا جو کلا عوض میکن. حالا نمیخوام برم تو بحث جنگ روانی اینا که مثلا تو این استا سیستم دارن دیگه، مثلا 10 تا کامنت اول از قبل مدیریت میکنن تا پست میره بالا، 10 تا کامنت، هر کامنت 2000 تا لایک، با 3000 نفر یه دفعه 2 میلیون بعدی رو خط میدن با 3000 نفر، که از این 3000 تا 1500 تاش ربات. چرا؟ چون 2 میلیون بعدی میگن ما تنهایی. یکی از اینا پشت اون 3000 می اگه علم بلند میکرد، یه دفعه 500000 تا پشت سرش میمدن. و ما از این قضیه خیلی لطمه خوردیم، خیلی لطمه خوردیم. در زمان شما داری برای آقا عبدالله عزاداری میکنی که مسلم بن عقیل 18000 نفر روز اول پشت سرش اومدن، 18000 نفر. بعد اومدن گفتن آقا اون ور 20000 تا داره میاد، اون ور 30000 تا داره میاد، اون ور 15000 فلان، این 18000 تا فکر کردن با 200000 نفر محاصره شده. اولین نفری که بلند شد رفت این بعسل بدعه، اولین نفری که بلند شد رفت بقیه پشتش رفتن. از این ورش هم داریم خب بحث رو جمع کنیم انشالله. حالا من میخواستم امشب این نکته هم راجبه توافق بگم، از کلم آدمی در 20 ساعت چیزی نگه بد نیست، یعنی اتفاقی هم نمیفته. مثلا اگه من دقیقه اول بگم نه کسی میفهمه چی گفتم، نه قرار نمیستم ما چی کاریم و زود اظهار نظر کنیم، خودم نمیدونم. حالا دوستان الحمدلله خیلی کاره یه. میخواستم بگم که چون آقا پیام دادن میخوان پیام بدن، باز من یه چیز میگم آقا مخالفشو میگه داستان میشه. منتظر پیام آقا میمونیم، هر ساعتی که پیام رهبری نشد همون ساعت انشاءالله مجلسو قطع میکنیم و گوشه جام میسپاریم. ما اومدیم سینه میزنیم برای ولی
سینه گفتیم چیه؟ وسیله است سینه زنی، هیئت وسیله است برای رسیدن به ولایت. خدا به همون توفیق عمل کرامت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزانی که میان این بر رو پر کنن، خدا خیرتون بده.